ساعت 3 بامداد. اینجا تهران است، رادیو گفتگو. این شما و این برنامه ملاقات.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره. جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم.
جونشو باید بریزی. عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم. این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات. بسیار خرسندیم که بار دیگر مطابق معمول دیگر برنامه‌های ملاقات به ما این توفیق عطا شد که بتونیم خدمتگزار شما باشیم و انتقال دهنده گفتار بزرگان عرصه‌های مختلف علم و فرهنگ و ادب و هنر این سرزمین. من علیرضا محمدی هستم و به همراه همکارانم امروز هم در مکانی که از اون یاد خواهم کرد به دیدار یکی از چهره‌های سرشناس علمی سرزمینمون اومدیم. در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران اومده ایم به دیدار یکی از استادان به نام رشته آسیب شناسی یا به زبان لاتینش پاتولوژی، و در طبقه چهارم بیمارستان در بخش آسیب شناسی هستیم، در اتاق کنفرانس این بخش، و قرار هست که گفتگو بکنیم با این استاد ارجمند، با جناب استاد مسلم بهادری. جناب استاد سلام بر شما، بسیار سپاسگزاریم که ما رو به حضور پذیرفتید و امیدوار هستم که گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان، جناب آقای محمدی، جناب آقای حسینی و جناب آقای رضوی که وقت شریفتون رو در اختیار من گذاشتید تا مختصری راجع به شغل خودم که آسیب شناسیه با مردم ایران صحبت بکنم و بعد ببینم چگونه من این شغل و این رشته رو انتخاب کردم.
بسیار هم عالی. عملا شما زمینه رو برای ورود من به گفتار ساده کردید. پیش از این که وارد گفتگو بشم، اگر اجازه بدید من عذرخواهی بکنم از شنوندگانمون، به خاطر اینکه ما توی محیطی هستیم که ممکنه قدری سر و صدا باشه. خیلی طبیعیه، چون به هر حال رفت و آمد کارکنان خود بیمارستان و گاهی وقتها صداهایی که در محیط هست غیر قابل حذفه. بنابراین پیشاپیش بابت این صداها من از شنوندگانمون عذرخواهی میکنم. جناب استاد بهادری عزیز، اونچه که ما در مورد آسیب شناسی میدونیم یا پاتولوژی شاید خیلی اندک باشه، به عنوان کسانی که در رشته هایی شاید غیر مرتبط تحصیل کردیم یا مطالعاتمون در زمینه های دیگر بوده، بد نیست که از همون جایی که خود استاد علی فرمودید کلام را آغاز کنیم. اصلا این رشته در ایران چقدر سابقه داره و شما به عنوان یکی از بنیانگذاران و پایه‌گذاران اصلی این رشته در ایران چطور با اون سختی ها اصلا این رو انتخاب کردید، شروع کردید به تدریس؟ کتابی نبود، ترجمه‌ای به اون صورت نبود. تقاضا میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رشته آسیب شناسی که اسم لاتینش پاتولوژی هست، یه رشته جدیده، نه تنها در ایران، در خارج هم جدیده.
بله.
یعنی در پزشکی قدیم، پزشکی بسینا یا پزشکی قبلش بغراد، علمی به نام آسیب شناسی وجود نداشت، رشته به این عنوان وجود نداشت. حتی موقعی که در ایران دانشکده پزشکی در دارالفنون تشکیل شد، مدرسه طب، بازم شاخه‌ای به نام آسیب شناسی وجود نداشت. این علم زمانی شروع شد که در حدود 200 سال ازش عمرش یا بیشتر میگذره، وقتی که مکانیسم ایجاد بیماری ها مورد چون تا اون زمان بیماری ها بر حسب علامت شناخته میشد، حالا علامت های مختلفی که داشت و بر حسب اونم تقسیم بندی میشد و بر حسب اون تقسیم بندی هم درمان میگرد،
یعنی سیمتوم ها و ساین ها
و نشانگان ها عرض بکنم که عوارضی که وجود داشت پزشک بر حسب اون یه تجویزی برای کار بود. تا اینکه وقتی که فهمیدن که بیماری ها دارای سببه،
بله،
اون سببی که قدیم فکر میکردن به اون شکل ساده، چون قدیم فکر کردن بیماری ها یا بر اثر خوردن یا استشمام یا برخورد با بعضی از مواد خارجی بوده یا یه کاری در توی بدنش اتفاق افتاد بیمار شد، یعنی دو پایه ژنتیک و پایه انوایرومنت. ولی بعدن که کشف شد که بیماری ها بر اثر علل ایجاد میشن، عوامل مختلفی میتونه ایجاد بکنه، حتی این عوامل در اون چیزای ژن هم میتونه دخالت بکنه،
بله،
پس دنبال این عوامل گشتن و اینجاست که آسیب شناسی شروع میشه با شناخت عوامل. خب تا 200 سال پیش عوامل سببی زیاد شناخته شده نبود، البته کارهایی میکردن، حتی اتوپسی هم میکردن ببینن مریضیه، ولی فقط تغییرات ظاهری میدن. این علم وقتی که اومد در ایران که حتی از زمان تشکیل دارالفنون تا زمانی که دانشکده پزشکی شکل خاص خودش گرفت هنوز این علم تدریس نمیشد. استادان جست گریخته بعضی از عوامل شهر میدن، راجع به تیفوس مثلا میگفتن، ولی به صورت سیستماتیک یادم. اینجاست که در سال 1915 آقای به نام آقای دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی،
بله،
که تحصیلاتش رو در فرانسه کرده بود و آسیب شناسی هم در فرانسه دیده بود، میاد ایران و با کمک انستیتو پاستور و مؤسسه بهداشت مملکت آسیب شناسی رو وارد میدان آموزش قرار میده،
بله،
و اون حالتی که جسد گریخته قبلا گفته میشد، هر کسی یه تیکش میگفت، این به شکل یک درس داره
تقریبا 15 یا 18 سال پیش از 15 این اتفاق پیش از ورود شما به دانشگاه تهران،
خیلی بیش از ورود بر من این اتفاق وقتی اهمیت پیدا کرد که ایشون برای این کار مجبور بود که چند کار بکنه،
بلد.
یکی از اون کارها آدمای تربیت بکنه که به خودش نزدیک باشه، بتونه این بار آدم برای اولین کارش اقدام به تربیت دانشجو،
بله،
برای که این دانشجوها علاقمند بشن به تربیت این کار، توی درس پزشکی، توی درس آموزش پزشکی و دندان پزشکی این علم رو وارد کرد،
بله.
بنابراین این علم به صورت یک رشته آموزشی در برنامه تحصیلی محصلین قرار گرفت و بعد از بین این محصلین کسان رو بدن که علاقه خاص پیدا کردن،
بله.
بنابراین مرحوم دکتر حبیبی در این کار موفق شد و توانست ابتدا چند نفر رو برای این کار بیاره که سردستشون مرحوم استاد دکتر آرمین،
بله،
و مرحوم استاد دکتر حبیب رحمتیان بودن،
بله.
همزمان به این اتفاقا در دوره قبل از جنگ جهانی دوم دیدن که بعض دانشکده باید تغییر بکنه، به دستور دولت یک نفر دانشمند فرانسوی رو استخدام بکنن که بیاد دانشکده پزشکی رو سرسامون بده، چون اون موقع خیلی پراکنده بود و اغلب خانواده های متنفذ پزشکی تو سر همدیگه میزن اختلاف داشتن،
بله.
بنابراین آقای به نام دکتر شارل اوبلن از پاریس با معاذرت وزارت فرهنگ اون زمان و سفارت فرانسه استخدام میشه به ایران بر طبق قانونی که از مجلس شورای ملی زمان میگذره. ایشون برای دو سال مأمور میشه که به دانشکده پزشکی و سنسامان بده جز دانشگاه تهران. ایشون خودش آسیب شناس بود، تصادفاً خودش استاد آسیب شناسی دانشگاه پاریس بود. مرحوم دکتر عبدی هم با ایشون در پاریس آشنا بودش و شاید در آوردنش هم دخالت داشته. بنابراین در سال 2018 19 و 20 که دکتر حبیبی شروع میکنه به شاهد تربیتن، از این استاد استفاده میکنه، کرسی آسیب شناسی جو بگیره و شروع میکنه به شاهد تربیتن. نسل سوم پیدا میشه، یعنی مرحوم آرمین و مرحوم رحمتیان نسل سوم رو ایجاد میکنن، استاد دکتر شمسا و استاد دکتر مشتبه سجادی. اینها تقریبا در سالهای 22 23 24 یواش یواش شد تا میاد در دانشکده پزشکی که من وارد شدم. بله. 1327.
بله.
در 1327 ضمن اقدامات مختلفی که من در دانشکده انجام دادم به دلایل مختلف که جزء بحث قرار نمیدم، با استاد آسیب شناسی یعنی با مرحوم آرمین و مرحومانش سجادی و شمسا از نزدیک آشنا بودم در دوره که من زدتر میخوندم.
بله.
هنوز دکتر نبودم و ایدم اینا کار جالبی دارم میکنم. این برخلاف پزشکی متعارف که مریض میاد تو مریض کنه میخوابه دوا میدن عمل میکنن، اینها دارن از نظر علمی کار میکنن، یعنی میان نمونه ها رو میان رو حیوان کار میکنن، کار دیگه میکنن. من یواشاش علاقه، سوال شما بود، علاقه من شدم که بیام تو این رشته. در همون زمانی هم که درس میخوندم که اون دوره ما 6 سال دورش بود، با این عزیزان از نزدیک آشنا بودم، حتی با مرحوم دکتر آرمین در تدوین کتاب هایی که در آسیب شناسی جدید بود، کتابی نبود خیلی زیاد بینوشتن و یا پولیکوپی هایی که تهیه میکردن همکاری میکردم تا شدم دکتر، در حالی که شاگرد غیر رسمی آسیب شناسی هم بودم.
من
همین که از تبوتم اون کردم هم شاگرد آسیب، از یا بعد آسیب با من دیگه شروع میشه.
با خود اوبرلن شما کار کردید؟
نه نه، من با اوبرلن کار نکردم. اوبرلن من وقتی وارد دانشکده پزشکی شدم از ایران
رفته بود. من با خود دکتر حبیبی چطور؟ مرحوم دکتر
با مرحوم حبیبی هم کار نکردم. من با نسل دوم حبیبی یعنی دکتر آرمین و رحمتیان کار کردم، بعد شمسا و رئیس برامک. اونا تقریبا هم عرض من بودن، نه خیلی از من جلو نبودن ولی خوب از من جلو تا بودن از سنی و از ادوار. بنابراین وقتی مرز طب رو تموم کردم، بین شاخه های مختلفی که در پزشکی وجود داشت، اون زمان در حدود 17-18 تا شاخه در پزشکی بود، جراحی بود، اطوار بود، زنان بود، رادیولوژی بود، سدیه بود، من علاقمند شدم که با آرمین کار بکنم و در نتیجه برای شروع این کار یک آگهی در روزنامه داد، دانشجو میپذیرن یعنی رزیدنت میپذیرفتن، من شدم رزیدنت آسیب شناسی با مرحوم دکتر آرمین.
یعنی در واقع میشه گفت آغاز تولد این رشته به صورت رسمی عملا از همین جا بوده،
از دکتر آرمین.
بله. شروع شد. بله.
ولی ادامه پیدا کرد و من ادامه
دادم. پذیرش دانشجوش عملا با شما بوده.
با من و یک دو نفر قبل من یا بعد جمع با هم بودش. تنهای وقتی شدیم تو آسیب شناسی، حالا شروع کردیم به گسترش آسیب شناسی.
بسیار هم نیکو. چیز جالبی که بود در کلامتون، نکته جالبی که بود در کلامتون جناب پروفسور بهادری این بود که با وجود نوپا بودن این رشته در ایران، علاقمندی شما بیشتر بر اثر کنجکاوی هایی بود که به واسطه یه نوع نگرش پاتولوژیست ها یعنی آسیب شناسان شکل گرفته بود، نوع نگاهی که می کنند و اگر اشتباه نکنم احتمالا تشخیص های افتراقی هم از همینجا باید دقیقا از همینجا باید شروع بشه که این رو ما در حتی سایش رو بر چون روان پزشکی هم به هر حال بخشی از علوم پزشکی است، سایش رو نه تنها در روان پزشکی در روانشناسی هم میتونیم جستجو بکنیم و این جالبه. یعنی غالبا کسانی سراغ همچین کارهایی میرن که بسیار کنجکاو و سریع الانتقال باشه ذهنشون. من وقتی داشتم مطالعه میکردم در مورد زندگی شما، دیدم که بارها و بارها به کمبودهایی در این زمینه برخوردید که همونطور که خودتون فرمودید شروع کردید به ترجمه و تألیف کتاب. بد نیست اشاره‌ای بکنید در این زمینه چند تا کتاب ترجمه و تألیف کردید همون موقع، چون شما تدریس هم می‌فرمودید اون موقع.
عرض بکنم که تدریس من تقریبا از دانشجو پزشکی بودم تا اون موقع تعداد کسانی که در کلاس‌های درس آسیب شناسی با استاد آرمین و رحمتیان و شمسا و سجادی کمک من خیلی معدود بود.
بله.
بنابراین از دانشجویان هم استفاده میگن، دانشجویی که علاقه من باشن. بله. من هم جز یکی از اون دانشجویان بودم. وقتی که در مدرسه رو تموم کردم، دوره آسیب شناسی رو گذروندم، یه فرصتی پیدا کردم که برم آسیب شناسی رو تکمیل بکنم، چون هنوز اونطوری که باید شاید در ایران خیلی روش نکرده بود با وجود استادایی که داشت. بنابراین یه 18 ماهی در انگلستان رفتم از همون شروع کار آسیب شناسی.
بله.
بعد در اونجا دوره های تکمیلی آسیب شناسی دیدم و به ایران برگشتم.
دانشگاه ویلز درسته؟
در انگلستان رفتم، هم تو لندن هم تو کارلیف. وقتی که برگشتم یکی از اقداماتی که کرسی آسیب شناسی یا گروه آسیب شناسی کرد اینه که من مسئول آموزش دانشجویان کردم. دانشجویان کتاب نداشتن، وقتی که سر کلاس می‌رفتن معلم که میرم سر کلاس جزوه می‌نوشتن. اول اقدام من این بودش که یه کاری بکنم که دیگه جزوه ننویسن، چون جزوه که می‌نوشتن خب غلط و اشتباهات زیاد بوده،
زمینه که حواسشون هم به
اون قطع شد. با کمک مرحوم آرمین و بقیه که به اینها جزوه بدیم، این اولین اقدام من بود. گشتیم بین کتاب‌های خوب آسیب شناسی دنیا یه کتابی پیدا کنیم که هم آسیب شناسی باشه هم علوم بالینی هم توش باشه. ما نمیخواستیم پیور آسیب شناس تربیت کنیم برای شاگردان، میخواستیم که دکتر تربیت کنیم آسیب شناسی هم بدونه. کتاب بنام بوید که یه نویسنده کانادایی بود، این کتاب رو خورد کردیم، هر فصلش رو به یکی از اعضای گروه دادیم، ترجمه کردن و اینها رو در فاصله کمتر از یک سال پولیکوپی کردیم.
بله.
و پولیکوپی رو در اختیار دانش آورده. کار دوم این بودش که ما برای که دانشجویان مون آسیب شناسی رو خوب بفهمن توی بیمارستان ها شروع کردیم به تشریح متوفیات، این بیمارانی که فوت میکردن دلیل مرگشون مشخص نبود اتوپسی میکردیم.
من
خودم از پایگزارای اتوپسی هم در بیمارستان امام خمینی فعلی هم در بیمارستان راضی بودم. اتوپسی بچه ها دانشجویان خیلی جلب میکرد، برای اینکه خیلی از مواردی که در تشخیص نمیریستن تو اتوپسی
میشد دید.
بنابراین گسترش اتوپسی باعث شد که یه برنامه‌ای در دانشکده پزشکی افتاد به نام برنامه کلینیکال پاتولوژی. برنامه کلینیکال پاتولوژی این بودش که شرحال یه مریضی که اتوپسی شده بود اینو می‌نوشتیم، پخش می‌کردیم بین دکترهای شهر و استادای خود دانشگاه و اینها بر مبنای اون
تشخیص
بدن و تشخیص افتراقی بدن. و آخر سر ما که اتوپسی کرده بودیم اون کیس رو می اومدیم می گفتیم اینی که گفتی اینش درست بوده، اینش قبل این اینجور. بنابراین آسیب شناسی یک قدرتی شد از نظر آموزش در داخل دانشگاه. البته عرض کردم خدمتون این کار رو بعدن گسترش کتاب بود، یعنی ما دیدیم که تنها پولیکوپی کافی نیست. شروع شد اون زمان کتاب‌های خارجی به راحتی به ایران می اومد.
بله.
اول کاری کردیم خودمون شروع کردیم به کتاب‌ها رو ترجمه کردن، مستقلاً ترجمه می‌کردیم، پخش می‌کردیم. بعدش شاگردا شروع کردن، این شاگرد جوانی که تو کرسی ما بودن یاد می‌گرفتن و به تبع امروزه کمتر کتاب پاتولوژی خارجی وجود داره که به زبان فارسی ترجمه نشد شاگردان. بله. که عده زیاد زیر نظر خود من بوده، یعنی بالای سختش مستقیما زیر نظر خود من ترجمه شده. غیر از این کار یه مقدارم خودمون شروع کرده به کتاب نوشتن. البته یکی از اقدامات آسیب شناسی که از همون ابتدای زمان مرحوم حبیبی متداول بود عبارت تحقیق درباره بیماری های ایران و معرفیش به مطبوعات جهان،
بیماری هایی که مربوط اقلیم ایران
اقلیم ایران بودش. و خود مرحوم حبیبی روی سالک روی بیماری بینی و خیلی چیز دیگه کار کرد، مالاریا، تیفوس، اینا کار. ما هم شروع کردیم. بنابراین یکی از اقدامات مهم ما، نه ما، همه کسانی که در این رشته کار میکردیم، انتشار مقاله بود. و این که میبینید کمتر آسیب شناسیه که در اون زمان تربیت شده باشه، کمتر از 40 تا 50 تا مقاله داشته باشه.
لیست مقالات شما خیلی فراوانه.
جزء من خودم 150 تا مقاله منتشر کردم، ولی جزء کار ما قرار گرفت. و به این طریق ما تونستیم آسیب شناسی رو دون. و بعد همونطور که خدمت رو عرض کردم، شروع آزمایشگاه بیمارستان ها هم انجام دادیم. امروز تقریبا هیچ دانشکده ای در مملکت وجود نداره، هیچ بیمارستانی که آزمایشگاه آسیب شناسی نداشته باشه.
بله، من این نکته رو به دوستان از شنونده که برنامه رو دارن میشنوند، ضمن اینکه درود میگم به کسانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات رادیو گفتگو پیوستند، باید این رو متذکر بشم که به غیر از تواضع که از استاد میبینیم، چون هر جا از خودشون دارن صحبت میکنن میگن البته فقط من نبودم، سایر دوستان نبودن، حافظه بسیار قوی، ذهن بسیار فعال و تیزهوشی که مشخص هست از کلامشون جزو ویژگی‌های بسیار بسیار شاخص جناب استاد پروفسور بهادری است. خیلی جالب مسائل رو توضیح میدن و خیلی راحت به یاد میارند که من در کلامم چه بوده و به چی دارن پاسخ میدن. ضمن اینکه تشکر میکنم از این استاد، این نکته رو باید متذکر بشم به دوستان شنوندمون که جناب استاد پروفسور بهادری متولد 1305 هستند، یعنی در سن 90 سالگی اینقدر با حافظه قوی و با لبخند نشستند و دارن با حوصله به پرسش‌های من پاسخ میدن. اگر اجازه بدید در گام بعدی، چون از سال تولدتون یاد کردیم، یک مروری هم داشته باشیم به آنچه که از دوران تولد گذشت تا زمان حاضر.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب جناب استاد، ما سراپا گوش هستیم که برگردیم به دوران کودکی.
خب عرض بکنم که قبل از هر چیز بهتون یادآوری بکنم، خواننده‌شنوندگانتون اگر دسترسی به روزنامه، به مجله بخارا در سال 96 داشتن، در یک قسمت که شب دکتر مسلم بهادری هست، من شرح زندگیم اونجا، حتی به اقدار درمکای کزن در اونجا گفتم. من در اون صحبتم گفتم از روسازاده زنگیشا محله شهر ترکامون تا استادی ممتاز دانشگاه تهران و رئیس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی.
تیتری که زده بودن که روستازاده‌ای که به مقام بالای علمی دست.
بله. عرض بکنم که من 1305 هم تو که فرمودید در در یه دهی به نام زنگشان محله که الان شهر شده به دنیا آمدم. از یه خانواده رعیت 10 نفره پدرم بود که ایشون علاوه بر زندگی خودش که خیلی سنگین بود، برادر و خواهرها و اقوام دیگر هم که در اونجا ساکن بودن اداره میکرد.
بله.
من سن 6 سالگی 5 یا 6 سالگی به اون موقع رسم بود پسرها رو میفرستم مکتب برم قرآن یاد بگیرم. منم فرستادم قرآن یاد بگیرم. 6 ماه قرآن خوندم و معلم من، مکتب ما، مرحوم سید ابوالقاسم طالقانی خیلی تحت تأثیر من قرار گرفت، برای که من همون زمان تعداد زیادی از سوره های کوچی قرآن حفظ بودم، بعد سوره های بزرگم بخش زیادش رو حفظم.
بله.
ایشون به پدرم اصرار کرد که منو بفرستم. اون موقع هممون تو روستا بودیم و کار روستایی بکردن برادر و خواهرم. اصرار داشت که منو بفرستم درس بخورم. پدرم گفت من هشتمین فرزند پدرم بودم. گفت با این آله سنگینی که داری که نمیتونی من شروع بفرستم براتون، لازمونم اجازه نمیده، چون در اون نزدیکی ها اصلا مدرسه بودیم، مدرسه باید میرفتیم به شهر، اونم به زحمت باید میرفتیم و امکانش خیلی زیاد نم. تصادفاً چون خیلی از زندگی من تصادف خیلی کمک کرد، یکی از تصادف خوب این بود، من یه خواهری بزرگم و شوهرش در قم زندگی بکردن و بعدش در تهران اومد بودن و چند سال بود که تون و کامون نیومدن دیدن باباشون. اون سالی که معلم مدرسه اصرار داشت که من حتما مدرسه، اینا اتفاقا اومدن تون و کامون دیدن پدر مادر.
چه مبارک.
اینا بچه نداشتن. وقتی که مرحوم سید ابوالقاسم برادر بزرگترم اصرار کردن که من باید درس بخونم، پدرم راضی کردن، بنابراین خواهرم از پدرم و مادرم درخواست کرد و شوهر خواهرم که با اونها برم تهران، هم از تنهایی در بیام و همین که تا اونجا شد دقیقا 6 کلاس ابتدایی رو بکنم. بله. با اون 6 کلاس ابتدایی خیلی مهم بود.
بله.
با 6 کلاس ابتدایی تا حتی بسید
استخدام کرد،
وزیرم بشید به این کار، اشکالی نداشت. خب پدر و مادر موافقت کردن و ما به وسیله وسایلی که اون زمان بود، اسب و قاطر و اولا و اینها، از راه جنگل و طالقان و بالاخره رسیدیم به تهران. خب از نظر شناسنامه ای این سال 1015 بود، من 10 سالم بود.
بله.
مدیر مدرسه که بردن من ثبت نام کنن، مرحوم خلیل ستوده، قبول نکرد، گفت 10 ساله ما 9 سال به بالا رو قبول نمی کنیم. آدم خیلی خوب بود و خانواده خوبی هم. شوهر خواهر من که خودش تحصیلات در قم کرده بود، از علمای قم بود و عارف بود، فلسفه میتونست و آدم متنفذی از نظر علمی بود، گفت آقا بذار این درس بخونه، اگه ایرادی بود داد خب چشم بود. مدیر مدرسه قبول کرد که من بدونی که ثبت نام واقعی بکنم درس
مستمع آزاد باشید.
اون موقع دبستان سورس به سورس، سورس اول دوم سوم، سورس اول نمره خوب آوردم، سورس دوم نفر اول شدم، سورس سوم شاید اول کلاس شدم. مدیر مدرسه خیلی خوشی من ما رو ثبت نام کرد، بنابراین شدم شاگرد مدرسه پی در محله سنگلج.
بله.
مدرسه خیام شماره 34. خب توی اون مدرسه من 5 سال و 4 سال خورده ای تو اون مدرسه درس خوندم تو اون محل.
بله.
بعد اومدن گفتن که سنگلج میخوام خراب بکنم، پارک درست بکنم. آخرهای رضا شاه بود.
بله.
18-19 بود. سنگلج محله خیلی قدیمی تهران بود، نمیدونم شما چقدر آشنایی با جغرافیای تهران، چون اگه فرصت شد یه زمان دیگه بسید جغرافیای تهران بگم.
حتما.
محله هاشون اینجا رو خراب کردم، مدرسه ما خراب شد، رفتیم پشت شهرداری و در منزلی در ساختمونی که مربوط به آقای حکیم بود اجاره کردن، پنجم و ششم اونجا خوندم. در کلاس پنجم 1920 جنگ جهانی دوم شد، تو کشور ما اشغال شد، روسا و انگلیسا با ولع خاصی برای خوردن ثروت ما ایران اشغال کردن.
بله.
رضا شاه رو تبعید کردن، پسر شد به اصطلاح پادشاه کردن و اوضاع خیلی دهم خورد. خانواده منم با وجودی که از نظر علمی شوهر خواهر من خوب بود، ولی وضع مالی خیلی خوبی نداشت، ما یه اتاق زندگی میکردیم در جمعیم و وضع بسیار بدی برای ما پیدا شد با این جنگی که اتفاق افتاد.
بله.
بسیار جیره بندی و فلان خیلی مشکل بود برای کار کردن، ولی به هر حال اینها اصرار داشتن که من درسم بخونم، چون همیشه پشتی بود. کلاس ششم رو تموم کردم، خود من علاقمند بودم که دیگه ول بکنم نرم برم دنبال کار، ولی هم مدیر مدرسه جناب ستوده و هم شوهر خواهرم اصرار داشتن که حالا که تو درست خیلی، چون کلاس ششم شوید اول شدم در امتحان نهایی شهر.
بله.
شوید بخش شوید دوم شدم و حتی یک کتاب مرحوم رضادوزه شفق هم به عنوان جایزه به من دادن. مدیر مدرسه پسرش هم آمد هم کلاس بودش، پسر دومش کوچیکه، منو برد یه مدرسه درست رو توی خیابون فردوسی، بین فردوسی و لاله‌زار به نام مدرسه عدیم کوچه نجیسان. خود مدیر مرسه من ثبت نام کرد، 7 تا 7.5 دارم بابت ثبت نام من داد چه من اونجا، چون ما نداشتی بدیم به هر حال بر ما عملی نبود.
بله
به هر حال دبیرستان و در دبیرستان عدی